با سلام و وقت بخیر، من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آخرین اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را غیر مسئولانه و تحریک آمیز خوانده و آن را محکوم کرده. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که افغانستان در سال 2025 به پایگاه اصلی تروریسم در کل منطقه تبدیل شده و موضع پاکستان در مورد نقش افغانستان در تروریسم در جهان پذیرفته شده است. و همچنین گفته آنچه که در افغانستان از حکومت نیست و ساختار فعلی افغانستان را خود را به عنوان یک حکومت موقت معرفی میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این اظهارات آقای چودری اواخر دیروز در صفحه ایکس خود نوشته که اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان در مورد ساختار حکومت و اجتماعی افغانستان نه تنها هیچ ارتباط با واقعیت ندارد، بلکه با موقف و معیارهای یک مسئول اردو در تضاد است. روابط پاکستان و طالبان در سال گذشته میلادی به گونه فزاینده متشنج شده و چندین درگیری هم بین دو طرف در ماه اکتبر سال 2025 رخ داد. به گزارش رسانه های جرمنی، محکمه در این کشور یک مرد افغان را به جرم قتل همسرش به حبس ابد محکوم کرده. برخی رسانه های جرمنی از جمله روزنامه تاگز اشپیگل گفته که این مرد 45 سال سن داره و در ماه اپریل سال 2025 همسر 37 ساله خود را در حالی که 4 فرزندشان در خانه خوابیده بودند با ضربات چاقو به قتل رسانده. این حمله در راهروی آپارتمان رخ داده و زن بر اثر جراحات جان باخته. محکمه منطقه برلین حکم کرده که این قتل با بی‌رحمی خاص انجام شده. مارک سوتر رئیس محکمه گفته که متهم با عصبانیت و با قصد تنبیه همسرش این کار را انجام داده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به مقامات دولت خود دستور داده تا موضوع دریافت حقابه ایران از افغانستان را به گونه جدی پیگیری کند. رسانه های دولتی ایران از جمله ایرنا روز سه‌شنبه گزارش دادند که این موضوع نشان دهنده نگرانی رئیس جمهور این کشور در مورد کمبود آب و خشکسالی فزاینده در این کشور است. عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران گفته که ایران و ترکمنستان حق قانونی بر آب دریای هریرود دارند، اما ساخت سد سلما در افغانستان جریان آب را کاهش داده و تلاش‌ها برای تامین آب سدهای ایران را مختل کرده. علی آبادی افزوده که رئیس جمهور ایران روز گذشته به مقام مقامات سیاسی دستور داده بودند تا تلاش‌های خود را در این زمینه افزایش دهند. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، چندین شهر ایران برای دهمین شب پیاپی شاهد تجمع‌های اعتراضی شهروندان علیه حکومت بودند. این اعتراضات در شهرهای چون ایلان، تربت حیدریه، قزوین، نیریز فارس، کرمانشاه، نیشابور و برخی مناطق تهران برگزار شده. ویدیوهای منتشر شده از حضور گسترده نیروهای امنیتی، شلیک گاز اشکاور و تیراندازی در برخ شهرها حکایت دارد. این در حالی است که از ظهر سه‌شنبه بسیاری از شهرهای این کشور از جمله تهران درگیر اعتراضات اقتصادی و سیاسی گسترده بوده و معترضان در آن شعارهای تند ضد حکومت سر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که دولت موقت ونزوئلا بین 30 تا 50 میلیون بشکه نفت را به آمریکا تحویل خواهد داد. ترامپ در پست در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشته که نفت با قیمت‌های بازار فروخته خواهد شد و عواید آن تحت کنترل او به عنوان رئیس جمهور خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که به نفع مردم ونزوئلا و ایالات متحده استفاده خواهد شد. قصر سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌های از جمله اقدام نظامی برای به دست گرفتن کنترل گرینلند است. کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید به خبرگزاری فرانسه گفته که به دست آوردن گرینلند برای ترامپ یک اولویت امنیت ملی است و تا از تهدیدهای رقبای مثل روسیه و چین جلوگیری شود. او افزوده که رئیس جمهور و تیمش در حال بررسی گزینه‌های برای پیشبرد این هدف است. این در حال است که روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به قانون‌گذاران گفته که گزینه ترجیحی ترامپ خرید گرینلند از دنمارک است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه نهم ما از جغرافی صنف هفتم. بیاین که امروز هم مانند جلسه های قبلی موضوعات خوب و دلچسب را با هم آغاز کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم که معلومات ما چگونه معلومات خواهد بود، که این معلوماتی که ما میخوانیم چگونه برای ما آگاهی ما را افزایش میده. پس بیاین که با هم شروع کنیم. بازم مثل روزهای قبلی باید درباره جلسه قبلی ما کمی مرور داشته باشیم. دیروز درباره صنایع افغانستان خواندیم. صنایع افغانستان خواندیم، درباره معادن افغانستان خواندیم، معادن نفت، گاز، زغال سنگ و بعض موضوعات دیگری مانند جنگلات افغانستان را خواندیم. حالا که امروز است، امروز می‌خوایم که در جلسه نهم موضوعات خوبتر و بهتری را بخوانیم که این موضوعات چی میشن. اول بیاین که اهداف درس اول درس نهم خود را بفهمیم که در این درس ما قرار است چه موضوعات را بخوانیم. در درس نهم درباره صنایع و تجارت افغانستان معلومات پیدا میکنیم و همچنان درباره جغرافیای مواصلاتی افغانستان. ببینین، صنایع و تجارت، صنایع تجارت برای بهبود اقتصاد یک کشور بسیار مهم است. ببینیم که صنایع و تجارت در افغانستان چه شکلی است و همچنان جغرافیای مواصلاتی. جغرافیای مواصلاتی همین راه ها را در نظر میگیریم، سرک ها و شاهراه ها و میدان هوایی ها، همین ها را همهش مربوط جغرافیای مواصلاتی میشه که همهشان را میخوانیم. ببینین، صنایع و تجارت و مواصلات، راه ها، اینا همهشان با هم رابطه داره، رابطه خیلی مستقیم هم دارم. اگر صنایع پیشرفت کنه باید راه درست باشه که ما بتانیم صنایع را تولید میکنیم و را توسط راه هایی که خوب درست و اساسی و استاندارد باشه اونا را تجارت کنیم و دیگه کشورها روان کنیم. این میشه از بخش صنایع، تجارت و راه مواصلاتی. درس امروز که ما قرار است بخوانیم همه اینها مربوط یک دیشون میشه، همه ایشون با هم رابطه مستقیم داره. پس بیاین که درس نهم خود را شروع کنیم. اول صنعت میخوانیم. صنعت اگه بخوایم تعریف کنیم، صنعت مواد تغییر مواد اولیه با یک مواد قابل استفاده. مثلا در نظر میگیریم پشم را در نظر میگیریم. پشم از گوسفند به وجود میاد، او را از گوسفند میگیرن، بعد او را به اشکال متفاوت تقسیم، به اشکال متفاوت در میارن، نخ جور میکنن، ازشان نمد جور میکنن و انواع متفاوت لباس و کدام چیزی دیگر جور میکنن. یه از پشم است. یا در نظر بگیرین معادن را در نظر بگیرین، نفت خام و استخراج میکنن، او را داخل ماشین مندازن و نفتی پخته تولید میکنه، یعنی نفت تولید میکنه که قابل استفاده باشه و همچنین از او گاز مایع تولید میشه که گاز مایع رو ما در منازل استفاده میکنیم. اینا که است از خود صنعت است. و صنعت اگه بخوایم مطالعه کنیم، صنعت به دو بخش است. یکی صنایع دستی است که توسط دست جور میشه و دیگه صنایع ماشینی است که توسط ماشین جور میشه، که صنایع دستی و صنایع ماشینی را در افغانستان هر کدامشان با هم میخوانیم. و معادن در افغانستان. ببینین، خیلی از زمانهای قدیم در هر کشوری که باشه، در زمان خیلی از زمانهای قدیم همین مردم منطقه به خاطر که نفع نیازمندی های خود از کدام کار را ایجاد میکردن که نیازمندی هایشون برطرف شه. مثلا انسان های اولیه را در نظر بگیریم، وقتی که اونا میخواستن کدام حیوان را شکار کنن، اونها همراه سنگ جور میکنن، که سنگ را گرفتن به شکل چوق تبدیل شد و او را از او آهن تولید کردن، از سنگ آهن کشیدن. یا کدام به هر چی که ما فعلا داریم، اینا به شکل اولیه بوده که کم کم پیش رفته و پیش رفت کرده. و درباره افغانستان اگه بگویم، افغانستان تقریبا 6000 سال قبل دهقانای مردم بلخ گندم و جو و توسط سنگ چقماق که خودشان جور میکرده از او را درو میکنن. ببینین 6000 سال پیش توسط داسی از سنگ چقماق مردم گندم و جو را درو میکرده. و همچنان تا آخر قرن 19 تقریبا 80% مردم ما، مردم افغانستان، در روستا زندگی میکنند که حالا زیادتر شده چون در شهرهای بزرگ کار زیادتر است، امنیت کار زیادتر است و تجهیزات هم زیادتر است، مردم اونجا زندگی میکنند. و همچنان از منابع حیوانی اگر در نظر بگیریم زیادتر سرعت مالداری میکنند. حیوانی از پشم، از منابع حیوانی مثلا بگیم که از پشم گوسفند استفاده میکنم، از لبنیاتش استفاده میکنم، شیر، ماست، قروت و انواع چیزی دیگه. و همچنان اگه معادن در نظر، معادن آهن و مس و طلا و نقره از اونها هم استفاده میکنم که اینا چی میشه؟ همهشون صنایع میشه، مربوط صنایع افغانستان میشه. دیگه قالین بافی، در نخست از شما سوال میکنن که قالین بافی جزء کدام صنایع میشه؟ صنایع دستی یا صنایع ماشینی؟ صنایع دستی یا صنایع ماشینی؟ ببین، قالین توسط دست بافته میشه که چی میشه؟ مربوط به صنایع دستی. کمی قالین بافتن قالین در تقریبا گفتم میتونم که در بیشتر از ولایت های افغانستان رواج داره. مردم ما به قالین بافی روی آورده و از این استفاده ایر می بافن و منبع عایداتی ایشان هستن که این قالین بافی بیشتر تا ولایت های شمال کشور مانند مزار و فاریاب و جوزجان و با امی ولایت ها که هست زیادتر قالین می بافن، که امی قالین هایی که اینا می بافن شهرت جهانی داره که در داخل و خارج خریدارهای بسیار زیاد از خود داره، چون که موادی که اینا استفاده میکنن، طرح بافتنی که اینا میکنن هیچ جای پیدا نمیشه، بسیار قالین های خوب و اعلی را تولید میکنن. و همچنان قالینی که افغانستان به عنوان یک قلم صادراتی است که بیشتر اینا در هند، پاکستان، اروپا، روسیه و امریکا هم صادر میشه، قالین افغانستان. و موضوع بعدی ما درباره فلزکاری است. ببینیم فلزکاری خودش چه قسمی هستم. فلزکاری مربوط به چی میشه؟ صنایع ماشینی میشه. ماشینی، ولی در افغانستان زیاد این صنایع ماشینی پیشرفت نکرده، مردم ما فقط با دستشان کار میکنن. ببینین صنایع ماشینی که در بیشتر امی وسایل که جور میکنن نزد آهنگران است. آهنگران موضوع نیازهای همشهری رو برآورده میکنه، مثلا هر کسی یک چاقو نیاز داشته باشه یا که کدام چیز دیگه مانند بیل و کلنگ و اینطور چیزا اگر نیاز داشته باشه مستقیم میره در آهنگران و اونا برش سفارش میده، که در بین از اینا بیل آهنگران دیدانای کابل خیلی مشهور هسته و همچنان چاقوی آهنگران چاریکار و حیدرخانی لغمان، بسیار اینا که از شهرت زیاد تر در بین افغانستان. و همچنان از فلز که فلزکارا به دست میارن و دیگه مردم جمع آوری میکنن، اینا را به خاطر ترمیم موتر استفاده میکنه، دروازه، کتاره، زینه، سیم امترا جور میکنه و از او استفاده میکنه. فقط صنایع ماشینی در افغانستان اونقدر پیشرفته نیست که اینم جزئی از فلزکاری هستن. حالا صنایع ماشینی رو بخوانیم که از کجا شروع شده تا کجا رسیده است. ببینین افغانستان کشور است که رو به انکشاف است، یعنی در حال پیشرفت است، کدام تا هنوز کدام پیشرفتی زیادی نکرده، که اولین بار ماشین یا می صنایع ماشینی در زمان امیر شیرعلی خان بنیان گذاری شد، که دو فابریکر در زمان امیر شیرعلی خان ایجاد شد، یکیش به نام ماشین خانه بود و دیگهش فابریکه پشمینه بافی بود، که اینا فقط کار وسایل عسکری را تولید میکردن و کدام کاری برای کل مردم نمیکرد، فقط به خاطر عساکر، عسکرها و نظامی ها این کار را میکردن. و همچنان صنایع ماشینی مهم که در افغانستان هست، میتونیم که از فابریکه جنگلک کابل، فابریکه قند بغلان، روغن اسپنزر کندوز، فابریکه کود و برق مزار شریف، فابریکه سمنت، دستگاه های تولید برق آبی، نقل و سروبی، درون ته ماهی پر، کجکی، گریش و اینا هم میتونیم که منام بگیریم که از جمله صنایع ماشینی کشور ما افغانستان است. و در بخش تجارت، تجارت هر چقدر که تجارت خوب باشه اما برمیگرده به تولیدات داخلی امو کشور، یعنی تولیدات داخلی هر چقدر بیشتر باشد تولیدات تجارت و منطقه و کشور خیلی زیاد است. ببینید افغانستان قبل بعد از اینکه استقلال خود در سال 1298 هجری شمسی مطابق 1919 میلادی از انگلستان یا از بریتانیا گرفت، از نمایندگان افغانی افغانستان نماینده های خود در مسکو، لندن، برلین، انقره و تهران روان کرد که برای خاطر سهولت در تجارت باشند و همچنان صادرات افغانستان شامل محصولات حیوانی، پشم، پوست، روده، پوست قرقل، قالین، گلیم، اینا به درجه های دوم، اینا که بس به درجه اول و سنگ های قیمتی اینا در خارج صادر میشه که از جمله صادرات افغانستان یا تجارت افغانستان است. و موضوع بعدی جغرافیای مواصلاتی، جغرافیای مواصلاتی راه را در نظر میگیره. راه وسیله ارتباطی است که یک منطقه را با منطقه دیگر وصل میکنه که نقش بسیار خوبی در فرهنگ، تمدن، تجارت و اقتصاد یک کشور داره. و راه های مواصلاتی افغانستان به سه دسته تقسیم میکنیم، یکی راه های خشک است، راه های هوایی است و راه های آبی. ببینیم که این راه ها را چگونه هستن. جغرافیای مواصلاتی اول که میخوانیم امین راه های خشکه را راه های زمینی را در نظر بگیریم. در قدیم همه ما میفهمیم که کاروان ها یا می تجارت یا راه ها توسط شتور و اسب و قاطر صورت میگرفت و در دوره حبیب الله خان، در زمان دوره حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد برای اولین بار و تا به حالم تا این کتابی که ما میخوانیم در سالهای دهه 90 سالهای 90 جور شده ولی فعلا رو به انکشاف هستم که در این کتاب ما داریم که 15,000 کیلومتر سرک ها ساخته شده که بعضیش قیر شده بعضیشان هم کانکریتی شده و دیگه هم خام هسته، ولی تا هنوز که ما در این سال هستیم شاید که زیاد شده باشه که اموال تجارتی ما مردم افغانستان در مناطق سرحدی مانند تورخم، سپین بولدگ، اسلام قلعه، تورغوندی، دیگه بنادر آبی مانند دریای آمو، تاشگذر، شیرخان بندر، حیرتان و کلفت صورت میگیرم که سرک ها، شاره ها باعث انکشاف اقتصاد یک منطقه میشه. و حمل و نقل هوایی، بازم بعد از اینکه افغانستان در سال 1298 یا 1919 میلادی استقلال خود گرفت چند تا طیاره از آلمان و روسیه خریداری کرد و او را در افغانستان آورد و اولین میدان هوایی که هم در افغانستان جور شد میدان هوایی خواجه‌رواش کابل بود. بعد از او در ولایت های دیگه مانند قندهار و مزار شریف، هرات، بامیان در این مناطق میدان هوایی ایجاد شد که بعضی از اینا خامه هستن، بعضی ازشان کانکریتی و قرمزی، خامه نیستن، همشون کانکریتی و قرمزی شده هستن که اینا همه روزه در ولایت های داخلی و کشورهای خارجی مانند تهران، اسلام آباد، دبی، شارجه، رومچی، فرانکفورت از اینا پرواز دارن. و همچنان در بین از اینا میدان هوایی کابل و میدان هوایی قندهار هوای بین المللی است و آخرین میدان هوایی که جور شد در بامیان به نام شیبرتو بود که در سال 1376 جور شد. این بودم از درس امروزی ما و شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، بسیار خوش آمدین به جلسه نهم از جغرافی صنف هشتم. امروز قرار است آخرین جلسه خود را از جغرافی صنف هشتم داشته باشیم، پس بیاین که امروز بخوانیم و درسایی که از جغرافی صنف هشتم را خواندیم با همدیگه خلاصه کنیم. خب در نخست اول قرار است کمی موضوعات باقی مانده از جغرافی را بخوانیم، بعدا جغرافی صنف هشتم را خلاصه میکنیم. اهداف درس امروزی ما درباره جغرافی یا جغرافی مواصلات قاره آمریکا صحبت میکنیم و در آخر خلاصه فصل دو را عبارت از خلاصه قاره آمریکا را با هم دیگه یک جای میخوانیم. خب در نقص جغرافیای مواصلاتی قاره آمریکا، مواصلات شما میفهمید مواصلات عبارت از راه‌هاست که یک منطقه با منطقه دیگه وصل میکنه، که مواصلات به سه دسته تقسیم میشه: یک راه‌های زمینی، راه‌های آبی و راه‌های هوایی است که در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی ما هر کدامش به شکل جداگانه میخوانیم. در نخست مواصلات زمینی در آمریکای شمالی را میخوانیم. مواصلات زمینی توسط شاهراها، شهرها، خطوط آهن توسط امناست که شهرها رو با یکدیگرشان وصل میکنه، که بیشتر در سواحل اقیانوس اطلس در امریکای شمالی وجود داره که این سرکا و شاهراها وجود داره که یک منطقه ها رو با همدیگرشان اتصال میکنه، و همچنان بنادر وجود داره که برای بنادر از خشکتا از جاهای محلی که تولید میشه تا ساحل تا بندرگاه میارن. این میشه از راههای مواصلاتی، و همچنان راههای مواصلاتی مانند خطوط آهن هستن، خطوط آهن و پایپلاین ها هستن که اینها خطوط آهن انسان ها و مردم مناطقه یا بعض از کلاهایی که وجود داره انتقال میده، و یا پایپلاین است که نفت و گاز را انتقال میده. و همچنان گذشته از این مواصلات آبی در قاره آمریکا، مواصلات آبی در آمریکای شمالی در نزدیکی اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام هست که در اینجا بنادرهای پیشرفته زیادی را ایجاد شده و صنعت کشتیرانی در اینجا وجود داره، و همچنان تجارت هم امزی راههای در ساحل اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام صورت میگیره در آمریکای شمالی. و مواصلات هوایی در امریکای شمالی بسیار پیشرفته هست که در ایالات متحده و امریکا و کانادا وجود داره. اینجا طیاره های خرد و بزرگ وجود داره که از شهرهای داخلی و خارجی، پروازهای داخلی و خارجی وجود داره که این حمل و نقل را توسط طیاره ها انجام میدن. و همچنان درباره حمل و نقل توسط پایپلاین ها هستند که پایپلاین ها اینجا بدون ضایعات، بدون اینکه کدام وقت ضایع شود، بدون کدام مصرف اضافی انتقال مواد مخصوصا نفت و گاز صورت میگیرند، و همچنان بعض از مناطق آب را هم از یک منطقه با منطقه دیگه انتقال میدهند توسط پایپلاین ها. و امریکای جنوبی در امریکای جنوبی خطوط آهن بسیار پیشرفته است که از مناطق قهوه‌خیز برادل تا پمپس اطراف بونس آیرس متمرکز شده هستند، که خطوط آهن یک عبارتند از یک راه آهن سراسری از آرژانتین تا شیلی، دومی خط آهن از آرژانتین به بولیوی، سومی راه آهن ساحلی از آرژانتین به برازیل، و همچنان راه آهن بولیوی به شیلی هست. همچنان شاهراه پان امریکا یا پان امریکن یک از مهمترین شاهراه در منطقه امریکای جنوبی قرار دارد. و مواصلات آبی در نیمکره در امریکای جنوبی، در امریکای جنوبی از نظر راه‌های آبی اینا غنی هستند، چون که اینجا امریکای جنوبی، خب در کل امریکا در وسط آب‌های بزرگ قرار داره، ولی راه‌های آبی در امریکای جنوبی از اهمیت زیادی برخوردار هستند، که دریای آمازون وجود داره. دریای آمازون دومین دریای بزرگ جهان است که در سراسری امریکای جنوبی واقع شده و قابل کشتیرانی هم هست. به همین دلیل است که راه آبی در امریکای جنوبی از اهمیت زیاد است. همچنان که طول دریای آمازون که قابل کشتیرانی هست 4000 کیلومتر است، که 4000 کیلومتر در نظر بگیریم خیلی راه زیاد است، که راه زیاد توسط کشتی، یعنی راه کشتی یا راه آبی هم داره. و همچنان قاره امریکای جنوبی با ساحل اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام هم متصل است که در اونجا هم صورت میگیرد. کانال پاناما و اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام وصل میکنه که طول 62 کیلومتر است و اهمیت اقتصادی و استراتژیکی بسیار زیاد داره، چون این طرف اقیانوس اطلس و این طرف اقیانوس آرام توسط یک کانال که به 85 کیلومتری هست هر دوشان با هم وصل میکنه. کشتی های زیاد روزانه رد و بدل میشه و اموال تجارتی و یا انسان های مسافران از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال میتن. و همچنان مواصلات هوایی نسبت به مواصلات زمینی و نسبت به مواصلات آبی در امریکای جنوبی توسعه محدودی داشته، بیشتر در مواصلات زمینی بیشتر رشد کردن، ولی در امریکای شمالی مواصلات هوایی بسیار پیشرفته هست و همچنان در امریکای جنوبی هم که هست خطوط هوایی ایجاد شده، ولی خطوط هوایی ایجاد شده همه روزه شهرهای داخلی و خارجی، کشورهای خارجی یا کشورهای حتی کشورهای اروپایی و آسیایی و آفریقایی و استرالیا پروازهای متفاوتی داره، ولی بازم در مقابل دیگر کشورها دیگر امریکای شمالی اهمیت از اینا یا پیشرفت از اینا کم هست. خب گذشته از اینا میرسیم به خلاصه فصل دوم. خب ما امروز ما در جغرافی صنف هشتم فصل دوم کلن درباره قاره امریکا صحبت کردیم. امروز قرار است که قاره امریکا رو موضوعات رو که خواندیم اینا رو خلاصه کنیم. خب قاره امریکا یگانه قاره بود که از قطب شمال تا قطب جنوب امتداد داره و قاره امریکا در سال 1492 میلادی توسط کریستوف کولم کشف شد و بعدا شخص دیگه به نام امریکا وسپوچی آمد و او گفت که نه، این آمد و قاره امریکا رو گفت یک قاره جدید است، یک خشکی جدید است. با وجود یکی کریستوف کولم سه بار آمد ولی او گفت نه، یه قاره جدید نیست. او باور نکرد که قاره جدید است و بعد از فوت کریستوف کولم امریکا وسپوچی آمد و گفت نه، یک قاره جدید است، که بعدا شخص دیگه یه قاره امریکا را به نام امریکا وسپوچی نامگذاری کرد. همچنان جغرافی های طبیعی قاره امریکا رو خواندیم که کوههای قاره امریکا به دو دسته تقسیم شده، یکی کوههای قدیمی و کم ارتفاع است مانند آپالاش و کوههای جوان و مرتفع مانند کوههای راکی هست، که کوههای پیر دارای بلندی های زیادی نیست و بلندی هایش کاسته شده، و کوههای جوان مانند کوههای راکی هست که اینا کوههای بلند در قاره امریکا محسوب میشن. همچنان بزرگترین دریاچه در قاره امریکا دریاچه میسیسیپی است که به خلیج مکزیک میرسه و قابل کشتیرانی هم هست. در کل دریاهای قاره امریکا قابل کشتیرانی هست و به این دلیل است که در اقتصاد کشور بسیار خوب است و تنها دریاچه هایی که در کانادا وجود داره این مناطق دریاچه هایش یخ زده است، به دلیلی که در قطب شمال نزدیک است. همچنان دریای آمازون، دریای آمازون پر آب ترین دریا در سراسر جهان است و از نظر طولانی، از نظر درازیش دومین دریا در سطح جهان است. اول دریای نیل هست طویل ترین دریا، بعد دریای آمازون هست، ولی از نظر پر آب بودنش دریای آمازون است پر آب ترین دریا در سطح جهان. و همچنان بزرگترین دریاچه در امریکای شمال دریاچه های پنجگانه یا جهیل های پنجگانه هستند که سوپریر، میشیگان، هوری، آری و انتاریو هستند که اینا آبهایشان شیرین است و دریاچه های امریکا قرار داره. و دریاچه آب شیرین تیتی کاکا هست که در امریکای جنوبی موقع داره. و همچنان نظر به موقع جغرافی قاره امریکا، انواع اقلیمشان، انواع نباتاتی که در مناطق میرویه متفاوت است و ساکنان اصلی قاره امریکا سرخ پوستان هستند که سفید پوستا از امریکا مهاجرت کردند و سیاه پوستان از افریقا به طرف امریکا برده شده. و پرجمعیت این شهرها در امریکای شمالی نیویورک، در امریکای جنوبی بوئنوس آیرس است. و همچنان کشورهای امریکایی داره اهمیت اقتصادی و استراتژیکی زیاد است. همچنان در قاره امریکا 51 واحد سیاسی هست که از جمله 35 کشور مستقل وجود داره. قاره امریکا دو نوع فرهنگ، یکی انگلوساکسون یعنی فرهنگ انگلیسی در امریکای شمالی و امریکای لاتین و در امریکای جنوبی هستند، که در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا فرهنگ انگلیسی هست و در امریکای جنوبی بیشتر فرهنگ اسپانیایی و پرتغالی هستند که با این فرهنگ و با همین زبان‌های رایج همین مناطق صحبت میکنند. و همچنان درباره اقتصاد قاره امریکا، اقتصاد قاره امریکا نظر به دیگر کشورهایی که در سطح جهان هستند اقتصادشان پیشرفته است و دلایلشان در جلسه بعدی جلسه قبلی براتون گفتم که دلایل متفاوت زیادی داره. یکی از این است که جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی دوم وقتی که صورت گرفت بسیار از کشورهای جهان را ویران کرد. مانند کشورهای اروپایی، کشور ژاپن را در نظر بگیرید. کشور ژاپن در جنگ جهانی دوم بیشترین تلفات را داد که بم اتمی را در ژاپن برای اول بار استفاده شد که باعث شد که میلیون ها صدها هزار نفر در اونجا کشته شود. که ولی این آسیب ها از جنگ جهانی دوم بالای امریکا هیچ آسیبی نرساند. این باعث شد که امریکا نظر به دیگه کشورهای جهان پیشرفت های زیاد کنه، یک قدم جلوتر باشه، یک قدم